افراد دارای علائم بیماری، دست نزدن به چشمها و صورت با دستهای آلوده. انشالله به این موارد هممون پایبند باشیم تا وضعیت کشور ما از این حالتی که هست خارج بشه و دیگه شاهدی نباشیم که هموطنان عزیز ما هر روز که میگذره جانشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست بدن. با رادیو معرف هستید، دعوت میکنم با برنامه باغ تماشا همراه باشید، یک نمایش رادیویی با عنوان پیامبر مهربانی. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
چرا خاموشی شب روی خائن؟
خائن آن کسی است که قوت از کودکان گرسنه نمی برد. ابو جهل!
به من میگویی ابو جهل؟
ایوانش را رها کن ابو حکم.
صبر کن ببینم تو با ما یا بالبختری یا با اینان.
سخنش حق است. این چه عهد و پیمان ناسواب است که نان از کودکان گرسنه دریغ می کند؟
گویا تو نیز به خیانت پیشگان پیوسته ای.
خیانت پیشه؟ خیانت پیشان دیوانه ایست که از سر حماقت و لجاجت مروت را زیر پا می نهد و بر هم نوع خود سخت می گیرد.
یعنی آن احمق لجوج دیوانه منم؟
بیشک.
با محمد مدارا کردید که دیگر حریف او نمی‌شویم. اکنون راهی برای ما نمانده جز آن که او را بکشیم و این قائل را خط کنیم.
مخالفم.
تو با چه چیز موافقی که با این مخالف نباشی؟
من نیز با ابوالبختری موافقم. کشتن محمد به صلاح ما نیست ابو حکم.
تو دیگر چرا ابو سفیان؟ ترس از مردی که یکه و تنهاست در شأن بزرگ قریش نیست.
یکه و تنها؟
آری،
بنی هاشم پشت اوست. حمزه، ابو طالب، پنداشته محمد را میکشی و خلاص؟
خون و خون ریزی به پا می شود و یقین دارم اولین کسی که خود را کنار می کشد همین ابو حکم است.
ای کاش آن خون و خون ریزی که شما بزدلان از آن در حراسید به پا شود، تا ببینید که من چگونه تا آخرین قطره خون خیش می ایستم و نسل هاشم را از میان بر می دارم تا عبرت آیندگان شود.
خب آری، از ابو جهل بعید نیست که بخواهد جوی خون
به من نگو ابو جهل ای چلپاسه.
اگر جاهل نبودی بدین سادگی از کشتن و خون ریختن نمی گفتی.
جاهل شمایید که می پندارید می توانید با تسامح در برابر محمد و تفکر محمد بیستید. او تا ریشه دین و عصبیت شما را نزند آرام نخواهد نشست.
یقیناً.
اگر بر این امر یقین داری پس چرا خاموشی ابو سفیان؟
که گفته من خاموشم ابو حکم؟
ولی من از تو جوش و خروشی نمی بینم.
تو می خواهی با هیاهو و تازیان و شمشیر ندای محمد را خاموش کنی، ولی من کاری می کنم که او بی سر و صدا از پا افتد و از یادها برود.
چگونه؟
حکم میکنیم هیچ یک از قریشیان اجازه ندارند با بنی هاشم و هواخواهان محمد داد و ستد کنند. هیچ کس نباید حتی به قدر ارزنی آذوقه به آنان بفروشد یا از آنان بخرد.
این گونه که از گرسنگی میمیرند.
باید بمیرند، اما فقط این نیست، باید نسلشان نیز برچیده شود. حکم میکنیم اگر کسی دختر خود را به آنان دهد یا دختر از آنان بگیرد، هجلش را هجله خون میکنیم.
مدتی که بر این منوال بگذرد، یا میمیرند یا تسلیم میشوند.
ایام حج را چه میکنید؟
حج و غیر حج ندارد.
ابو حکم، خوب این گونه رفتار میکنی و سخن میگویی که محمد تو را ابو جهل میخواند. ما چگونه میتوانیم که
تو عزا سوگند، اگر یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر مرا ابو جهل بخوانی، اول خون به هایت را میدهم، آنگاه گوشت و گوسترت را میبرم.
گریبانش را رها کن ابو حکم، که سخن او حق است.
چه حقی؟
اگر در ایام حج که دیگر قبایل عرب نیز به مکه می آیند بر آنان سخت بگیریم، آنان می توانند با مظلوم نمایی دیگر قبایل را علیه ما بشورند، و اگر چنین شود به چه خود را از دست می دهیم.
خب کاری می کنیم تا رسیدن موسم حج از پا بیفتند. همین امروز خودم در بازار شهر جار می زنم که کسی رخصت معامله با بنی هاشم را ندارد.
صبر کن ابو حکم، اول باید توافق دیگر بزرگان قریش را جلب کنیم.
جلب توافق دیگران با تو؟ جار زدن هم با من؟
پیمان نامه؟
آری دخترم، سران قریش گرده هم آمدند و پیمان نامه نوشتند و آن را به دیوار کعبه آویختند که پس از این نمت آیی به ما بفروشند و نه از ما بخرند.
چرا؟
گفته پیداست چرا. نیتشان این است که شوی تو را از پا در اندازند و یارانش را به تسلیم شدن وادارند.
دیگران را نمی دانم، ولی من تا واپسیندم در کنار رسول الله خواهم ماند و یقین دارم گرسنگی و خستگی هرگز سبب نخواهد شد که او دست از رسالت خود بکشد.
من نیز برادرزاده خود را می شناسم و می دانم که تا دم مرگ بر انجام رسالت خود استوار است، اما این را نیز می دانم که از این پس روزگار سختی پیش روی دارد.
بانوی من
چه شده کنیزک؟
اگر بگویم باور نمی کنید. هیچ کس حاضر نشد حتی یک قرص نان به من بفروشد. اول می پرسیدند آیا تو از بنی هاشمی؟ و چون می گفتم کنیز بانویم خدیجه بنت خویلدم، می گفتند نان نداریم. دروغ می گفتند، سبدشان پر از نان بود.
می دانید؟ از این پس باید خودمان نان بپزیم. برو و تنور را روشن کن.
روشن می کنم، اما مگر چه شده که به ما نان نمی فروشند؟
به زودی خواهی دانست. برو.
اطاعت.
تا زمانی می توانیم نان بپزیم که گندمی برای آرد کردن و آردی برای خمیر کردن داشته باشی.
نبینم که ابو طالب دل سرد شده باشد.
دل سرد نیستم خدیجه، من که عمر خود را کردم، نگرانیم فقط از بابت شماست.
نگران نباشم او جان، خدا بزرگ است. از این گذشته من هنوز ثروتمندترین زن عربم و این ثروت را تا آخرین دینار صرف محمد و دین محمد می کنم تا از سختی پیش روی یاران او بکاهم.
و بدین گونه مشرکان قریش، رسول الله صلوات الله علیه و تمام یارانش را مجبور کردند در مکانی که شعب ابی یوسف نام داشت و بعدها به شعب ابی طالب شهرت یافت ساکن شود. شعب در لغت عرب به معنای دره است و شعب ابی طالب دره بود که اکثر خانه های بنی هاشم در آن بنا شده بود. به هر روی قریب 3 سال مشرکان قریش مسلمانان را در آن دره محاصره کردند و به زعم خود کوشیدند از رسیدن هر گونه آذوقه‌ای به ایشان ممانعت کنند. هرچند در آن 3 سال روزگار بر تازه مسلمانان بسیار سخت می‌گذشت، اما به رغم پندار دشمنان رسول الله کسانی بودند که بتوانند پنهانی به قدری از مایحتاج را به درون شعب برسانند که محاصره شدگان زنده بمانند. به شهادت تاریخ، یکی از کسانی که خطر را به جان می خرید و هر از چند گاهی باری از گندم را به مسلمانان می رساند، حکیم ابن حزام برادرزاده خدیجه سلام الله علیها بود.
دست کم بگو بدانم این وقت شب ما را به کجا میبری ابو حکم؟
شتاب نکن ابو سفیان، به زودی خواهی دانست.
من در شگفتم که ابو سفیان با این هوش و درایت هنوز در نیافته که به کجا میبری.
یعنی تو دریافته ای؟
سرانجام این راه شعب ابی یوسف است.
شعب ابی یوسف؟
آری، شما را به کنار شعب ابی یوسف میبرم.
که چه شود؟
من یقین دارم کسانی دور از چشم ما به درون شعب گندم میفرستند.
آیا به چشم خود دیده ای یا فقط از سر بدگمانی حدس میزنی؟
مدت ها به این میاندیشیدم که چگونه ممکن است ذخیره آذوقه محمد و یارانش 3 سال دوام آورد، تا اینکه امروز بر حسب اتفاق در همین راه چشمم به چند دانه گندم افتاد که روی زمین ریخته شده بود. خط گندم ها را گرفتم و آمدم تا به کنار شعب رسیدم.
یقین داری؟
ابو سفیان، 3 سال است که یاران محمد در محاصرند، چگونه ممکن است از بیرون آذوقه‌ای به آنان نرسیده باشد؟ و
خوب ادامه بدی.
شما هم می شنوید؟
چه چیز را؟
صدای پا می آید. بیایید در تاریکی پنهان شویم. بیایید، من یقین دارم همان خیانت پیشگانند.
فقط گوش های همیشه بدگمان می توانند تصور کنند که
بیا
باز میگویید بدگمانی بیجاست؟ حکیم ابن حزام است با باری از گندم.
خیر است ابن حزام.
بیست ایوان،
این وقت شب گندم ما سیاب میبری؟
چرا خاموشی شب روی خائن؟
خائن آن کسی است که قوت از کودکان گرسنه نمیبرد. ابو جهل،
به من میگویی ابو جهل؟
ایوانش را رها کنید ابو حکم.
سرم کن ببینم تو با ما یا بالبختری یا با اینان.
سخنش حق است. این چه عهد و پیمان ناسواد است که نان از کودکان گرسنه دریغ میکند؟
گویا تو نیز به خیانت پیشگان پیوسته ای.
خیانت پیشه؟ خیانت پیشان دیوانه ایست که از سر حماقت و لجاجت مروت را زیر پا می نهد و بر هم نوع خود سخت می گیرد.
یعنی آن احمق لجوج دیوانه منم؟
بیشک.
سزاوار است اگر سر از تنت جدا کنم.
چه می کنی ابو حکم؟
روی من شمشیر می کشی؟
شمشیر کشیدم تا خونت را بریزم.
عفو کن ابو حکم.
گرچه مرا شمشیری به همراه نیست تا برابر باشیم، ما تو حتی در خور شمشیر نیستی پدر جهر. این چکه استخوان بس از تو را.
هدف شدی؟ سر مرا می چکنی؟ سر بر تنت نمی گذارم.
بس کنید دیوانه ها، بس کنید.
دشمن شاد میکنید؟
دشمن ما این خصم دوست نماست.
دشمن ما جهل ماست. غلاف کن. گفتم غلاف کن.
آخ.
تو به چه خیره مانده ای ابن هزام؟
این بار گندم امانت است و باید امانت را برسانم.
به دست چه کسی برسانی؟
به دست عمم خدیجه بنت خویلد.
مگر از روی نعش من بگذری؟
بس کن ابو حکم.
باشا
بازگرد ابن هزام، بازگرد که اگر بیش از این ابرام کنی نه بارت به مقصد میرسد نه خودت سر به سلامت میبری. پس چرا ایستاده ای؟ برو.
بیا حیوان
بیا.
تو نیز آن تکه استخوان را بر زمین انداز.
از بخت بد ابو حکم بود که این تکه استخوان در برابر من پدیدار شد.
فقط همین؟ تاوان سر شکسته من چه خواهد شد؟
از این تاوانها بسیار باید بدهیم، زیرا بعید می دانم به این گونه حریف محمد بشویم.
قاطبه تاریخ نگاران و عمده سیره نویسان در ذکر این مقال آوردند، پس از این بود که از میان قریشیان کسانی چون هشام ابن عمرو ابن ربیع و زهیر ابن ابی امیه بران شدند تا این عهد ناجوان مردانه را بشکنند و آن پیمان نامه ناسواب را بدرند. اما پیش از آن که آنان خیال خود را عملی سازند، از جانب خداوند خبری به رسولش رسید که چون ایشان آن خبر را به قریشیان ابلاغ کرد، حیرت آنان را برانگیخت.
دروغ است، دروغ است. چگونه ممکن است بیان که کسی به کعبه راه یافته باشد آن پیمان نام نابود شده باشد؟ ابو طالب، عمری از تو گذشته، چون این دعوی از ریش سفیدی چون تو بعید است.
اما این عناد و لجاجت از تو بعید نیست ابو حکم. من گفتم برادرزاده من میگوید موریانه ای به حکم خداوند آن پیمان نامه را خورده.
خداوند، خداوند. آخر اگر من به خدای محمد ایمان داشتم که این گونه
زبان به دهان بگیر ابو حکم، تا ببینیم ابو طالب چه میگوید.
مگر نشنیدی که چه گفت؟ ادعا میکند موریانهی به امر خدای محمد به درون کعبه رفته و عهدنامه را به تمام و کمال خورده.
نه به تمام، نام خداوند در سرآغاز پیمان نامه باقی است.
لابد موریانهش برخلاف پیامبرش امی نبوده. پس تو نبو طالب قصه میبافی؟
حیرت میکنم از این همه تعصب و جهالت که در وجود تو هست پسر هشام.
حرمت ریش سفیدت را دارم که پاسخت را نمیدهم پسر عبدالمطلب. مرا متعصب و جاهل میخوانی؟
اگر جاهل نبودی به جای این که دهانت را به لغو بکشایی میرفتی و آن عهدنامه برباد رفته را میدیدی؟ تا بر تو نیز ثابت شود که سخن محمد حق است یا نه. گرچه یقین دارم عناد تو تا حدی است که حتی اگر حقیقت را هم ببینی به آن پشت کنی. ابو سفیان، بروید و ببینید که چه بر سر عهدنامه‌تان آمده است.
تو که دعوی او را باور نمی کنی.
بدا به حال من که یار سبک مغزی چون تو دارم.
به کجا می روی؟
به کعبه. باید به چشم خود ببینم که دعوی محمد راست است یا نه.
ولی من حتی اگر به چشم خود ببینم که موریان آن پیمان نامه را خورده، دل از کینه محمد نمی شویم. تا زنده ام با تو می جنگم محمد.
چنان که گفتند پس از این گروهی از بزرگان قریش به درون کعبه رفتند و با چشم خود دیدند که جز نام خداوند بر سرآغاز آن عهدنامه هیچ به جای نمانده است و همین سبب شد تا بسیاری از ناباوران به حقانیت رسالت رسول الله صلوات الله علیه ایمان آورند و مسلمان شوند.
شبتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، با رادیو معرف هستید. برنامه باغ تماشا بود که تقدیمتون شد. پیامبر مهربانی عنوان یک برنامه نمایشی بود که شما عزیزان همراه بودید. ان شاءالله که استفاده کرده باشید.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب زیه ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
هموطنان گرامی، با رادیو معارف هستید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی علاقمندیم شما عزیزان نظراتون رو در خصوص این رسانه دینی به ما منتقل کنید. 162 شما تلفن سه رقمی است که با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از این طریق میتونید مرتبط بشید و نظرتون رو در خصوص این رسانه دینی بفرمایید. همکاران ما هم در روابط عمومی رادیو معارف آمدن تا انتقادات و پیشنهادهای شما سروران عزیز رو بشنوند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک ما شماره 30553 است. به خبرهای ساعت 21 نزدیک میشیم. خبرهای معارفی که همکاران ما در گروه خبر و برنامه‌های سیاسی آماده کردن، انشالله بعد از اون هم گفتگوی خبری ساعت 21 پخش میشه و پایان بخش برنامه‌های امشب ما نسیم وصل هست، قرائت دعای پرفیض توسل. دعوت میکنم با کلام ناب همراه باشید، سخنان شهید با هنر در این برنامه.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
دو تا کلمه است در حبل الله، یکی با طاغوت در افتادن و یکی در برابر خدا تسلیم شدن. با طاغوت در افتادن همون گونه که در افتادید و همون گونه که باید بعد از این در افتید، یعنی با شاه پرستی، یعنی با استبداد، یعنی با فرد پرستی، و بعد با طاغوت های بین المللی، یعنی با اسارت زیر بار امپریالیزم، یعنی با اسارت زیر بار دیکتاتوری مارکسیسم، یعنی با اسارت زیر بار ابرقدرت ها، یعنی با علم زدگی، با صنعت زدگی، با ماشین زدگی، با غرب زدگی و با ایران زدگی و سنت زدگی، یعنی در برابر هر چیزی که چشم شما را خیره کند و بعد به دنبال شما را اسیر کند و به دنبال شما را برده کنه، از خود بی خود کنه، از خود تهی کنه، هویت شما را از شما بگیره و آماده کنه برای بردگی و برای وابستگی، یعنی از همه تزهایی که میخواد اقتصاد شما رو وابسته بکنه، از همه مکتبهایی که میخواهد کشاورزی شما رو وابسته بکنه، فرهنگ شما رو وابسته بکنه، اینا همه طاغوته، اینا همه طاغوت، اینا همه طغیانه، اینا همه سرکشیست، اینا همه چنگالهای زوره که به دنبالش بردگیست و ذلت و اسارت و ضعف و زبونیه. همان یک فرم طاغوت، اون کسی که با طاغوت در افته و آزاد بشه، اون کسی که زیر بار زور نره، زیر بار استبداد نره، زیر بار سلطه‌گران بین المللی نره، با هر نوع طاغوتی بجنگه و مبارزه کنه. و به دنبال این، یعنی اول لا بگه، سلای لا در بده، در افته، در افته، در افته با زور، با استبداد، با ذلت، با طاغوت طاغوتیان، در افته همو حرفی رو که در دعوت پیغمبرانه، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت این خلاصه دعوت پیغمبرانه و عبادت خدا و تسلیم در برابر الله. صلای الله در بده و هرون چه غیر خداست که میخواد او رو بنده بکنه، او رو ترد کنه، و بعد الا الله رو بگید، و بعد به دنبالش و یؤمن بالله بگید، ایمان به خدا، ایمان به خدا، تسلیم در برابر امر پروردگار، در برابر حاکمیت الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در برابر ولایت الهی و حاکم بر امت اسلامی، تسلیم در برابر او که توش همه چیز هست، عدالت هست، حق هست، آزادی هست، رفاه اقتصادی هست، برابری هست، برابری هست، اوج تعالی روحی هست، پاکی و صفای معنوی هست، شهامت اخلاقی هست، ایثار، گذشت، سعادت مادی و سعادت معنوی، مجموعه اون چی که اسلام آورده، مجموعه اون چی که قرآن آورده، و این میشه ایدئولوژی ما، و این میشه مکتب ما، و این میشه راه ما.
همیشه آشنا
همیشه عاشقم.